جنگ جهاد علمی یا حتی به نظر من جنگ اقتصادی فعال هستن. کاملا مشخصه این قضیه، فکر کنم همین که این اتفاق داره میفته به قول شما از 6-7 سال پیش به این طرف، نشانه آشکار این هستش که بازوهای رسانه‌ای که باید حرکات سپاه رو و دستاوردهای سپاه رو، قهرمانی‌های سپاه رو در جامعه ما تبیین می‌کردن، در این کار ضعیف بودن، در خود جامعه ما ضعیف بودن، چه برسه به اینکه بخوایم در خارج از ایران، در سراسر گیتی، در سپر جهانی صحبت کنیم. و حتی گام دومی هم بر اساس اون راهبرد حضرت آقا، حتی گام دومی هم نیستند. و من صریحا اشاره میکنم به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در یکی از سال در سالهای اخیر، حالا اگه بخوام دقیق اشاره کنم یک مقدار شاید عدم امانت داری باشه، اما خب ما رسانه‌ای ها که تو این حوزه فعالی میدونیم که حضرت آقا در یکی از همین سالهای اخیر یکی از بخش‌های اصلی رسانه‌ای فرهنگی سپاه رو به حال ملامت کردن بابت کمکاری یا حداقل عدم کارایی لازم، و امروز اونو شاهد هستیم. یعنی ما تو جامعه خودمون می‌بینیم که متأسفانه دو قطبی داره شکل می‌گیره علیه مجموعه‌ای یا به نظر من روح مقدسی به اسم سپاه که در کالبد جامعه ایرانی بیش از 14 هست دمیده و در بسیاری از زمینه‌ها موجودیت ما رو داره تضمین می‌کنه در سطح جهانی. ولی اون بازوهایی که مشخصاً به سپاه یا به بسیج رسانه یا بسیج دانشجویی منصوب هستن، اصلا انگار قرار نیستش که در این مورد کاری بکنن. یعنی صرفاً انگار دارن یه کار روابط‌عمومی پی آر پابلیک ریلیشن عادی انجام میدن، یا شدن یه خبرگزاری های کاملا عادی. ما نمونهش رو داشتیم، خبرگزاری که در قالب به اصطلاح برای با هدف مشخص حمایت از موج بیداری اسلامی در کشور راه افتاد، اما اصلا بعد از مدت کم کم اون رسالت
روی کردش رو تغییر داد،
آره گذاشت کنار و اصلا انگار که برای شد یک خبرگزاری عادی دیگه.
حالا برمیگردیم به این بحث و این بحث رو با اتفاق شما ادامه.
خواهش میکنم، حتما.
متشکرم.
پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. Yeah. سرد از حادثه ها و تب ایام گذشته است. سرسبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش در خشت و در آینه، در ترمه و کافی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، گرفتم به که جز تو بسپارم. از حادثه ها با تب ایام گذشت است. سرسبز پری سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
خب شب شما بخیر باشه. 22:42 دقیقه است. شنونده انعکاس هستید از رادیو گفتگو. این مجال فرصت دست داده تا امشب با هم دیگه صحبت بکنیم، گپ بزنیم در مورد بازنمایی خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب رسانه‌ای کشور. و خب تو اینجا هم بحث ها رو شنیدید. آقای شروین طاهری، عضو تحریریه روزنامه وطن امروز، مهمان من هستند. قرارمون بر این بود که آقای حامد موفق بهروزی و آقای محسن جوادی هم به ما ملحق بشن، که آقای بهروزی گویا دقیقه 90 یه جورایی کنسل کردن حضورشون رو، آقای جوادی هم تلفنشون رو از دسترس خارج کردن. نمیدونم، امیدوارم که حالا هر جایی که هستن سلامت باشن. آقای طاهری، بحث رو اجازه بدید که ادامه بدیم و از منظر متفاوتی بهش بپردازیم. اون همین که خب ما وقتی که داریم از این در واقع موجود یگانه‌ای که متولد انقلاب اسلامی بوده حرف میزنیم، طبیعتاً باید بهش نگاه عمیقی داشته باشیم و از منظر متفاوتی هم به مردم معرفیش بکنیم. برای این شناخت و معرفی از اون منظری که اون در واقع انسجام رو بتونه ایجاد بکنه در جامعه، اول اینکه چه کردیم، دوم اینکه چه باید بکنیم.
جناب شریفی، من اول از همه فکر میکنم، حالا ما فکر کنم یک ساعت و خورده هنوز تا
حداقل یک ساعت دیگه خدمت دوستان هست،
حداقل اگر جناب آقای جوادی هم برسن، که خدا کنه برسن، چون نزدیک جشنواره فجر هم هستیم و حتما حرفای زیادی در این مورد، در مورد حال بازنمایی یا ارائه خدمات سپاه در سینمای دفاع مقدس، در سینما و در همین جشنواره پیش رو، جشنواره 41 فجر، حتما برای ما دارن. من اول از همه میخوام حرفایی رو که در بخش اول برنامه زدیم یک بار مرور کنم. شاید دوستانی باشن که، عزیزانی که تو این حوزه خیلی زحمت میکشن، کشیدن میکشن، از آدم هایی که زندگیشون رو، جونشون رو، وجودشون رو وقف حالا چه خود فعالیت های جهادی و چه خود عرصه رسانه کردن، ولی به خاطر فقدان یک نظریه برتر و یک نظریه بسیار که همه چیز رو، همه ابعاد جامعه امروز ما رو، جامعه جهانی رو در بر بگیره و سپاه رو به عنوان یک موجودیت میشتونم بگم ذاتی، حتی نه فقط ملی، بلکه یک موجودیتی که مثلا میتونه برای چشمانداز بشریت خدماتی ارائه بده، برای نظم جدید جهانی حرفهایی برای گفتن داشته باشه، برای ارائه راه حل‌های جهانی کارهایی بکنه. نظریه‌ای که ورای یک صرفاً یک سری تاکتیک ها و حتی به نظر من یک سری راهبردهای مقطعی سپاه رو تبدیل کنه به یک نیروی ذاتی برای جامعه ایرانی و جوامعی که همراه با ایران قصد دارن دنیای خودشون رو بسازن، یک حالا نمیگم صرفا نظم جدید، یک چشمنداز، یک امید جدید، یک اتفاق جدید در جهانی که بسیار متأثر از غرب بوده در 400-500 سال اخیر و بسیار متأثر بوده از قرائت‌های کلیسایی یهودی در حداقل 1000 سال اخیر، یک جهان جدید بسازن برای خودشون طبق باورهای خودمون یک جهان بسازیم. صرفا منظور من شیعه نیستش، شیعه میتونه شاکله باشه، میتونه یک پیشاهنگ باشه، اما خیلی های دیگه دوم. الان حرفی که شما زدین رو من همینجا میخوام به چالش بکشم که آیا اصلا سپاه متولد انقلاب اسلامی هستش یا سپاه یک جریانی بود که در واقع خودش یکی از میشه گفت برانگیزاننده های انقلاب بود. سپاه یک اتفاق ملی و اقلیمی نبود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای ایرانی ها حداقل، برای شیعیان، برای ایرانی ها، برای مردم منطقه که هنوز که هنوز شما میبینید چه استقبالی در خیلی از کشورهای اطراف، هر تا کشورهایی که یکم دورتر از ما هستن، ملت هایی که مظلوم هم، ملت هایی که درد کشیدن، ملت هایی که استضعاف رو لمس کردن و حالا دنبال یک رهیافت تازه هستن، میبینیم که از خیلی از ویژگی ها، از خیلی از اون چیزهایی که سپاه پاسداران در حال حاضر داره به صورت بومی بدون اینکه اصلا اسمی از سپاه شنیده باشن استقبال میکنن. من مثال میزنم، مثلا ونزوئلایی ها بعد از چاوز به قدری کمبود یک نیروی بسیج، یک نیروی داوطلبی که از کیان اون انقلاب حالا چاویستی یا انقلاب مستضعف ها رو در آمریکای لاتین احساس میکردن که وقتی گشتن دنبال نمونه های مشابه، نمونه مشابه رو در کوبای سوسیالیستی فیدل کاسترو که نزدیکترین ظاهرن الگوی لاتین به خودشون بود پیدا نکردن، اون الگو رو در بسیج پیدا کردن. و جالبه که شاید ایرانی ها لازم باشه بدونن این قضیه رو که نیروی داوطلبانه، داوطلبی ونزوئلا که بخش زیاد در واقع در حال حاضر دقیقا مثل سپاه یک نیروی نظامی امنیتی و خدماتی جهادی هستش در ونزوئلا، این نیرو اسمش بسیجه، یعنی خیلی از اعضای این گروه، خیلی از فرماندهانشون، خیلی از رؤساشون خودشون رو بسیج، دقیقا کلمه بسیج خطاب میکنه، برای اینکه این الگو رو از ایران، از بسیج سپاه ما گرفتن. خب پس این یک جور آرزو بوده برای ملت‌های مستضعف که نیروی داشته باشن که در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل استعمار بیسته و اون پیشورزها و اون حالت، حالا مثلا من میتونم بگم دیسیپلین، اون کلاس بندی که ارتش‌های منظم یا حتی نیروهای پلیس، نیروهای ژاندارمری در جاهای دیگه جهان دارن، اون رو نداشته باشه، خود جوش باشه، آدم‌ها بر اساس باورهاشون و بر اساس میزان پایبندی و میزان جنگی که برای این باورها میکنن در اون نیرو مطرح بشن. مثل همین چیزی که ما تقریبا میتونیم بگیم امروز در بدنه قدیمتر سپاه پاسداران، حالا بسیج که اساسا خیلی همه اکثرا جوان هستن و نیروهای تازه تر هستن، میبینیم، یعنی تا حد زیادی، شما رو نمیگم مطلق، اما کسانی که امروز مثلا توی سپاه آمدن بالا، کسانی هستن که تو حوزه‌های مختلف دستاوردی داشتن، کوشیدن، اصلا تابلو شدن توی اون ایده های انقلابی یا اون فعالیت های انقلابیشون. دیگه اوجش دیگه حاج قاسم سلیمانی بود، مرد بزرگ، سردار بزرگ ایران و اسلام. خب ما چطوری میتونیم بگیم که همچین نیروی متولد انقلاب، این نیرو خودش زاینده انقلاب بوده، و بعدن اومده در قالب بسیج و سپاه متشکل شده و انقلاب رو پیش برده و حتی در مقاطعی نجات داده. چرا میگم زاینده انقلابه؟ برای اینکه شما وقتی میریم داخل عراق میشین، در سوریه که حتی خیلی تفاوت داره ساختار جامعه، ساختار نیروهای نظامیش، در لبنان، حتی تا همین اواخر در مثلا آذربایجان، جمهوری آذربایجان، در بخش از ترکیه، حالا در یمن که خب این خیلی بولد شده تازگی ها، در پاکستان، در افغانستان، میبینیم که سپاه براشون، اینکه یه چیزی مثل سپاه داشته باشن برای خیلی هاشون یه آرزوه و مثل همون سوار بر اسب سفیده. و خب چون میدونن که ندارن و میدونن که ممکنه هیچ وقت نداشته باشن و نرسه به اون مرحله از تکامل اجتماعی نرسن که مثلا چیزی مثل انقلاب ما رو پشت سر بذارن، طبیعتا خب دل دادن به این هویت. الزاماً هم نه نظامی هستن نه جهادی هستن، نه اصلا ممکنه آدم هایی باشن که با اون تصوری که ما از حزب اللهی و ارزشگرایی و اصولگرایی داریم مثلا ممکنه نسبت نداشته باشن، اما دل بستن. این از اول انقلاب بوده، هنوزم حالا با شدت و ضعفایی هنوز هست. شما توی مثلا سوریه که میخوان این طرف اون طرف برید، واقعا خیلی جاها دیگه آخرین کلیدی که دیگه پرتاب میکنید برای اینکه در آورتون باز بشه، خود کلمه فارسی سپاه هستش. خب میدونیم که عرب ها پیو مخرج پیرو ندارن، ولی سلام سپاه پیش میره. حالا مثلا اون نشد، مثلا میگین هرس از سوری، یا حالا بعضی جاهای دیگه مثلا به نیروهای منطقه‌ای که زیر مجموعه بسیج عمومی سوریه هستن که مثلا شبیه بسیج ما، با الگو از بسیج ما ایجاد شده در بعد از جنگ داخلی اونجا. خب در عراق که دیگه این کاملا آشکار هست دیگه، تو این جریان پیوند اربعینی و پیوند کربلایی بین ایران و عراق دیگه، خب همه ما خیلی این تجربه رو کردن که چقدر عراقی‌ها سپاه براشون ارزشمند هستش. پس من اینو میخوام بگم که ما به لحاظ در واقع هستی شناختی، به لحاظ بنیادی هم میتونیم سپاه رو از نو تعریف کنیم.
ببینید مثلا میگم ما وقتی میاییم هالیوود رو بررسی میکنیم، این تا فیلم خوب، بیگ پروژدکشن توی هالیوود از ارتش ایالات متحده آمریکا ساخته شده و تا دلتون بخواد میشه نمونه خوب افرد. امکان نداره سالی اسکار برگزار بشه و یه کار شاخص از ارتش ایالات متحده آمریکا وجود نداشته باشه. همین مسئله رو شما مثلا توی سینمای کره جنوبی الان میتونین ببینین، همین مسئله رو شما توی کشورهای اروپایی و سینمای اروپا میتونین ببینین. سریال های متفاوتی که ساخته میشه، از حوزه ضد جاسوسی بگیرید بیاید تا در واقع ارتش آمریکا، این اونها هرچی مثلا میگم توی فیلماشون FBI رو یک نیروی خنگ، واقعا واژه بهتری نمیتونم پیدا بکنم، ناکارآمد یه جاهایی معرفی میکنن، در مقابلش کارهای خوبم میسازن ها، یعنی اون جنبه مثبتش رو هم سعی میکنن بگن. پلیس فدرالشون رو در واقع خیلی پروموت نمی کنن، اما میرن وقتی مثلا میرسن به ارتششون به خوبی این کار رو انجام میدن، فرقی هم نمی کنه حالا میخواد در واقع مال جنگ های جهانی باشه یا اینکه مثلا چه میدونم اقدامات اخیرشون و تجاوزهای اخیرشون باشه، از حالا عراق شما بگیرین تا افغانستان، توی این حوزه تو دلتون بخواد فیلم میسازن و ابایی ندارن از این مسئله. یعنی شما مثلا چه میدونم اگر حالا جنگ شرق آسیاشون رو که منجر به شکستشون شد رو هم نگاه بکنین، آن چیزی که دارن بازنمایی میکنن ازش میسازن با آن چیزی که حقیقت بوده و تاریخ و ثبت و ضبط شده در کتاب‌های تاریخ کاملا متفاوته. یعنی اونا یک شکست رو دارن تبدیل میکنن به یک پیروزی با ابزار رسانشون. ما چند تا کار خوب ساختیم تو حوزه سینما، شما تو خاطرتون هست؟
خب خاطرم هست، اما بحثی که شما مطرح میکنین تا حد زیادی درسته، یعنی غالب نیست، حداقل بر کلیت سینما ایران غالب نیست. فیلم هایی که حالا نه فقط راجب سپاه، راجب کلن دفاع ما، دفاع مقدس ما، راجب جهاد ما، چه در چه نظامی چه غیر نظامی، راجب مبارزه ما با تروریسم توی سالهای اخیر به خصوص با حالا تکفیری ها با داعش، مبارزه با اشغالگری در منطقه، خب غالب نیست، قطعا غالب نیست. اما این هم در نظر بگیریم که خب مثلا در آمریکا پنتاگون موجودیتی هستش که خیلی جدید نیست برخلاف تصور خیلی ها، خیلی قدیمی نیست برخلاف تصور خیلی ها. پنتاگون و سیا هر دوشون نهادهایی هستن که در بعد اطلاعاتی و امنیتی و نظامی اینا تکامل یافتن، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم. هر دوشون تقریبا زاده جنگ جهانی، تجربیات جنگ جهانی دوم آمریکا هستن. آمریکایی که شریک استعماری و استعمارگر جوان بود،
میشه گفت یه عقبه 70 ساله دارن.
آره دارن، و اینها هم به تجربه فهمیدن که باید چیکار بکنن، طوری که توی همین چند سال اخیر بسیاری از مقالات، بسیاری از افشاگری ها منتشر شد که به عنوان مثال اساساً هالیوود رو پنتاگون در اتاقهای فکرش بهش خط میده. یعنی اینجور نیستش که ما بگیم که هالیوود چند تا فیلم برای ارتش آمریکا ساخته.
ببینید
برعکسه، باید بگیم که پنتاگون،
ببینید یه نکته وجود داره، هیچ گربه محض رضای خدا
دقیقاً
موش نمیگیره.
دقیقاً
اگر هالیوود میاد چنین کاری میکنه، دقیقاً یه خط سیری براش تعریف شده. یعنی اونجا نشسته داره اون نظارت رو میکنه، اون راهبری رو میکنه، اون در واقع نگاه راهبردی و استراتژیک رو داره و پیاده نظامش توی هالیوود داره این کار رو انجام میده براش. توی این هیچ بحثی نداریم ما، مثلا توی این مسئله بحثی ندارم. من میگم ما چی کار کردیم.
به نظر من تنها بخش رسانه‌ای قابل دفاع سپاه در چند سال گذشته اتفاقا سینما بوده. نه الزاماً بیاد که حالا به قول شما بیاد فیلم‌هایی بسازه در تعریف دستاوردهای سپاه الزاماً، یا دستاوردهای نظامی دفاعی و جهادی ما. مؤسسه اوج به طور مشخص به نظر من کارش رو درست انجام داده، و بازم تأکید میکنم تنها بخش
اوج مؤسسه‌ای که توی این سالها کارهای بسیار فاخری ساخته، کارهای بسیار خوبی ساخته، اما هیچ وقت نیومده مستقیم، حالا هیچ وقت هم نگم، کمتر اومده مستقیم به خود سپاه پاسداران و دستاوردهای سپاه بپردازه.
دقیقا. ولی اگر نقطه اوجی هم در این مورد وجود داشته تو چند سال اخیر، باز کار اوج بوده. خب دلیلش خیلی روشنه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم مشکل نظریه وجود داره، مشکل نظریه بزرگ وجود داره. در این مورد خاص یادتون هستش که ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان ماندگار کشورمون، ایشون چند سال قبل، بعد از اینکه حالا یه سری فیلم‌های خارج از جریان دفاع مقدس ساختن و از طرف دوستان ارزشی به ایشون تاختن،